ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه هفتم آبان ماه سال 1402 خورشیدی است عزیزان، یک شنبه است و برابر است با 29 ماه اکتبر سال 2023 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی میکنم با اونچه که همکارانم در تمام طول روز برای شما تهیه دیدن. اما اجازه بدید که این کار رو بعد از اون که همکارم نسرین افشار خبرها رو به اطلاعتون رسوند انجام بدم. فعلا تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. علی صالحی دادستان تهران روز یکشنبه علیه ترانه علی دوستی، مژگان اینانلو، هنگام قاضیانی، تخمین رضایی میلانی، امید توشه، سحر ولد بیگیان، مریم بوبانی و هانیه توسلی به اتهام نشر اکاذیب اعلام جرم کرد و برای آنها پرونده قضایی تشکیل داد. سایت باشگاه خبرنگاران جوان اتهام این افراد را نشر اکاذیب رایانه‌ای و نشر مطالب بدون سند عنوان کرد. دادستان تهران روز شنبه نیز علیه کانال تلگرامی روزاروز، صادق زیبا کلام، سارا معصومی و میلاد علوی به اتهام مشابه اعلام جرم کرده بود. خبرگزاری فارس دلیل این اقدام را انتشار مطالب کذب و بدون سند از سوی آنان در مورد آرمیتا گراوند توصیف کرده که به نوشته این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران این افراد همسو با رسانه‌های بیگانه دلیل مرگ آرمیتا گراوند را درگیری بر سر حجاب و ضربه به سر او عنوان کردند. دبیر کل سازمان ملل متحد که به نپال سفر کرده است، بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری، آزادی بدون قید و شرط همه گروگان‌ها و ارائه کمک‌های بشردوستانه به غزه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونیو گوترش بار دیگر حمله 15 مهر ماه حماس به جنوب اسرائیل را به شدت محکوم کرد و به خانواده های دانش آموز نپالی که در این حملات کشته شدند، دبیر کل سازمان ملل همچنین با ابراز تأسف از تشدید عملیات نظامی اسرائیل در غزه، تعداد غیر نظامیان کشته و زخمی شده در آن منطقه را غیر قابل قبول توصیف کرد. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، از زمان آغاز عملات هوایی اسرائیل به غزه بیش از 8000 نفر که عمدتاً غیر نظامی بودند کشته شدند. یک منبع نزدیک به خانواده نسرین ستوده در گفتگو با رادیو فردا از ضرب و شتم و بازداشت این حقوقدان و فعال حقوق بشر شناخته شده در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند خبر داد. بنابر این اساس، ماموران حاضر در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند، نسرین ستوده و منظر زرابی از مادران دادخواه هواپیمای اوکراینی را پس از ضرب و شتم به مرکز انتظامی و محله شاه عبدالعظیم تهران منتقل کردند. نسرین ستوده روز یکشنبه در شبکه اجتماعی فیسبوک جان باختن آرمیتا گراوند را قتل حکومتی خوانده بود. خانم ستوده نوشته بود که این نوع قتل را هر ایرانی کنار گوش خود احساس می کند. در برخی تصاویر منتشر شده از مراسم خاکسپاری آرمیتا، نسرین ستوده بدون حجاب اجباری دیده می شود. آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی روز یکشنبه اعلام کرد هزاران نفر از ساکنان غزه به دلیل 3 هفته محاصره با هجوم به انبارهای این نهاد بین المللی، بسیاری از کالاهای اساسی آنجا را با خود بردند. به گزارش آسوشیتد پرس، توماس وایت مدیر این نهاد امدادرسانی این اتفاق را نشانه نگران کننده خواند. به گفته او پس از 3 هفته جنگ و محاصره شدید، نظم مدنی در غزه به سمت فروش پاشی رفته است. در 1 هفته گذشته به رغم ورود برخی کمک‌های بشردوستانه به غزه، اما به گفته مقامات سازمان ملل این کمک‌ها در مقایسه با جمعیت گرفتار در آن منطقه بسیار ناچیز است.
سپاسگزارم، تازه ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کردیم. مراسم خاکسپاری پیکر آرمیتا گراوند و بازداشت نسرین ستوده در جریان آن.
امروز توی مراسم تشییع جنازه آرمیتا گراوند که تو بهشتر برگزار می شد، عده‌ای از شرکت کننده ها رو تو هم با ضرب و شتم بازداشت کردن.
با همه واکنش های جهانی در حمایت از غزه، آیا اسرائیل حقیقتاً بر خواستش به جنگ تا نابودی حماس پای خواهد فشرد؟
اگر واقعا اسرائیلی ها اون هدفی رو که عنوان میکنن بهش برسند، باز هم این سوال بزرگ مطرحه که خب بعدش.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. امروز یک شنبه هفتم آبان ماه مراسم خاکسپاری پیکر آرمیتا گراوند با حضور اعضای خانواده و جمعیتی بزرگ در بهشت زهرای تهران برگزار شد. آرمیتا گراوند روز یک شنبه نهم مهر ماه در متروی شهدای تهران پس از ورود به واگن بیهوش شد و بعداً اعلام شد که به کما رفته است. مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل بیهوشی آرمیتا گراوند پس از ورود به واگن مترو را افت فشار اعلام کردند، اما منابع حقوق بشری احتمال اتفاقی شبیه به برخورد ماموران گشت ارشاد با مهسا امینی را مطرح کرده بودند. مهران کریمی از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
خداحافظی با آرمیتا گراوند امروز در قطعه 99 بهشت زهرای تهران، همراه با حصاری طولانی اطراف قبری که به آرمیتا اختصاص داده شده. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حکایت از جو شدید امنیتی در بهشت زهرای تهران را دارند. تقریبا یک سال پس از جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد که اعتراضات سراسری سال گذشته را در ایران جرقه زد، و این هم شعارهایی که از سوی حاضرین در مراسم خاکسپاری آرمیتا سر داده شد. در این مراسم نسرین ستوده وکیل مدافع و فعال حقوق بشر و منظر زرابی از مادران دادخواه پرواز 752 حضور داشتند. یک منبع نزدیک به خانواده ستوده در گفتگو با رادیو فردا از ضرب و جرح و بازداشت و انتقال این دو نفر به مرکز انتظامی در محله شاه عبدالعظیم تهران خبر داد. آرمیتا گراوند روز یک شنبه 9 مهر ماه در متروی شهدای تهران پس از ورود به واگن بیهوش شد و بعداً اعلام شد که به کما رفته. ویدئوهای دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که آرمیتا به هنگام ورود به این ایستگاه مترو حجاب اجباری مورد نظر حکومت را بر سر نداشت. مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل بیهوشی آرمیتا گراوند پس از ورود به واگن مترو را افت فشار اعلام کردند، اما شماری از کنشگران و نهادهای حقوق بشری احتمال اتفاقی شبیه اتفاق برخورد ماموران گشت ارشاد با مهسا امینی را مطرح کرده بودند. در واکنش به مرگ آرمیتا گراوند، نسرین ستوده فعال حقوق بشر در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود جان باختن او را قتل حکومتی دانست و نوشت: ما دو دختر جوانمان را در مترو از دست دادیم. می توانیم با حضور گسترده در متروها به حفاظت از جوانانمان بپردازیم. تا زمان محاکمه عادلانه عاملان و آمرانه این قتل‌های حکومتی فرا برسد. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و زندانی سیاسی در بیانیه حکومت ایران را متهم کرد که خبر جان باختن آرمیتا را با دروغ پنهان کرده است. در بیانیه خانم محمدی آمده آرمیتا را به خاطر موهای زیبایش که قصد نداشت با حجاب اجباری پنهانش کند به کام مرگ فرستادند. جعفر پناهی و محمد رسولوف دو کارگردان و سینماگر منتقد حکومت ایران هم در بیانیه مشترک ضمن ابراز بهت و اندوه از جان باختن آرمیتا نوشتند: به نوری که از ایستادگی و آزادگی دختران و زنان ایران به این سرزمین میتابد خیره شده ایم. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی نوشت: آنها که آرمیتا را کشتند همانها هستند که مهسا را کشتند، همانها که مجید رضا را کشتند، همانها که 1500 جاوید نام آبان 98 را کشتند. حامد اسماعیلیون فعال سیاسی هم در واکنش به خبر جانباختن آرمیتا گراوند در یادداشتی نوشت نام این دختر زیبا و شجاع ایرانی هم به سیاهه طولانی قربانیان جمهوری اسلامی اضافه شد. زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز ایران در پیامی از حصر خانگی برخورد جمهوری اسلامی با زنان مخالف حجاب اجباری را جنگ تن به تن با زنان و دختران ایران توصیف کرد و او با منحوس خواندن قانون حجاب اجباری خواستار حذف آن شد و هشدار داد که در غیر این صورت داغ ننگ دخترکشی تا ابد بر پیشانی حکومت باقی خواهد ماند. جانباختن آرمیتا گراوند واکنش‌های بین‌المللی را نیز به همراه داشته. آنالنا باربوک وزیر خارجه آلمان روز شنبه در یادداشتی نوشت او فقط 16 سال داشت و هنوز یک زندگی در انتظار او بود. وحشیگری رژیم آینده را از او رو بود.
از مهران کریمی میشنیدیم. عزیزان، در مراسم خاکسپاری پیکر آرمیتا گراوند که با حضور اعضای خانواده و جمعیت بزرگی در بهشت زهرای تهران برگزار شد، نسرین ستوده حقوقدان و وکیل نیز شرکت داشت که بازداشت شد. با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته در این باره.
تا اونجایی که ما اطلاع داریم امروز توی مراسم تشییع جنازه آرمیتا گراوند که تو بهشت زهرا برگزار میشد، عده‌ای از شرکت کننده ها رو تو هم با ضرب و شتم بازداشت کردن. نسرین هم جزو این افراد بوده و اینا رو منتقل کردن به یه بازداشتگاهی توی شهر ری. الان خبر رسیده که آوردنشون وزرا. عده‌ای از این افراد، من دقیقا نمیدونم چند نفر بازداشت شدن، چند نفری، ولی میدونم که آزاد شدن از این افراد که من موفق نشدم باشون صحبت کنم مستقیم، ولی بقیه هنوز اونجا تو بازداشتگاه وزرا هستن و از وضعیتشون خیلی اطلاع دقیقی ندارم که بعد اون ضرب و شتم وضعیتشون چجوریه. البته من مستقیما کسی بهم نگفت، یه سری خبرنگارا گفتن که مورد ضرب و شتم واقع شدن.
و از اون زمان شما هیچ تماسی با خانم ستوده نتونستید برقرار کنید؟
نه، من هنوز نتونستم تماس بگیرم، اما یکی از افرادی که بازداشت شده به همراه نسرین و بقیه به همسرشون خیلی کوتاه فقط زنگ زده، گفته که ما وزرا هستیم.
و در حال حاضر وضعیت حقوقی خانم ستوده چطور هست؟
حکمشون پا بر جا هست. تا یه مقطعی مرخصی بودن، بعد توقف حکم زده بودن. موقتا معنیش این بود که هر لحظه اراده کنن، مثل مرخصی میمونه، میتونن برگردونن.
آقای خندان، به نظر شما یا امکان داره که به دلیل شرکت در مراسم تشییع جنازه یک نفر پرونده برای افراد باز بشه؟
به دلایل خیلی خیلی پیش پا افتاده تر و ساده تر از اینها افراد رو میگیرن و احکام بسیار سنگین هم گاهی میدن. تشییع جنازه که از نظر اینا خیلی جرم خیلی بزرگی محسوب میشه، البته نه اینکه قانونی باشه، ولی افرادی رو به اتهاماتی خیلی خیلی واهی تر از این حرفا بازداشت میکنن. در نتیجه به طور طبیعی فکر میکنن که حتما برای شرکت در تشییع جنازه هم این اجازه رو دارن که افراد رو بازداشت کنن و این اتفاقیه که میتونم بگم تو دنیا بی نظیره، حتی کم نظیرم شاید نباشه.
از رضا خندان، همسر نسرین ستوده، میشنیدیم. در گفتگو بود با رویا کریمی مجد. و اما امیر شهیدی، پدر مهرشاد شهیدی، که در اعتراضات سراسری سال 1401 بر اثر ضرب و شتم ماموران امنیتی کشته شد، از برگزاری محدود مراسم سالگرد فرزندش با وجود فشارهای امنیتی خبر داده. او گفته است در این مراسم نیروهای امنیتی به صورتش اسپری فلفل پاشیدن و افراد نیز بازداشت شدند. اما این به خشونت کشیده شدن مراسم جانباختگان معترض عملکرد جدیدی از سوی نیروهای امنیتی نیست، چرا که از ابتدای استیلای جمهوری اسلامی در جریان بوده. حکومت از به خشونت کشیدن مراسم خاکسپاری 7 و 40 تا سالگرد و تولد افراد جانباخته تلاش می‌کند جلوی سوگواری یا هر نوع اعتراض دیگر خانواده یا مردم معترض را بگیرد. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با موژان میردامادی، پژوهشگر فلسفه و فرهنگ، گفتگو کرده و ارزیابی او را در این مورد پرسیده است.
اتفاقی که امروز در مراسم آرمیتا افتاد باید دقیقاً در ادامه سلسله اتفاقاتی دیده بشه که با هدف سرکوب و پاک کردن هر اون چیزی که یادآور جانهای از دست رفته اعتراضات و جنبش‌های اخیر ایران بوده دیده بشه. پارسال دیدیم که مراسم ختم، مراسم سوم، مراسم هفتم و مراسم چهلم کشته شده ها برگزار شد و امسال یک سال بعد از آغاز جنبش زن زندگی آزادی، یکی از بارزترین ابزار سرکوب حکومت، بازداشت و آزار وضعیت خانواده های داغ داره. تو هفته های منتهی به سالگرد مهسا امینی بسیاری از خانواده ها بازداشت شدند و اونهایی هم که موندن تهدید شدند که برای عزیزانشون مراسمی برگزار نکنند. همزمان مزار کشته شده ها رو خراب کردند و هر شکلی از یادبود رو ممنوع کردند. در واقع هر گونه نمود از سوگواری برای این جان های از دست رفته یا ممنوع میشه یا پاک میشه و این میتونه هر شکلی از این به یاد آوردن این جانها باشه، چه نذری دادن آقا ماشاءالله پدر محمد مهدی کرمی یا تولد گرفتن زینب مولایی را مادر کیان پیرفلک بر مزارش.
خانم میردامادی، علت این خشونت ها اونم تا به این درجه در مراسم خاکسپاری قربانی سرکوب چی میتونه باشه؟
یکی از اهداف اصلی که میشه این دید انحصار طلبی حکومت درباره خود سوژه سوگواریه. اینکه چه کسانی، چه زندگی های لایق سوگواری هستند، برای چه زندگی هایی سوگواری حتی به عنوان یک اجبار سیاسی یا اخلاقی دیده میشه، در حالی که برای برخی دیگه ممنوع میشه، مصداق جرم حساب میشه و در بهترین حالت بی اهمیت جلوه داده میشه. جودیت باتلر فیلسوف یهودی به این اشاره کرده که زندگی چه کسانی قابل سوگواری هستند بخشی بزرگی از این سواله که اصولا زندگی چه کسانی ارزشمنده. برخورد حکومت جمهوری اسلامی با مرگ معترضین و شهروندان، چه در روایت کردن و خبررسانی یا توضیح دادن و تبیین شرایط یا شکل مجاز سوگواری، نمایانگر این ارزش‌گذاری زندگی‌ها ذیل ایدئولوژی حکومت. اینجا ما نه تنها فاصله زیاد بین مردم و حاکمیت رو میبینیم، بلکه همزمان رویکرد حکومت به مردم ناراضی و معترض و کم شمردن ارزش اونها نسبت به شهروندان ارزشی، ارزشمند و به اصطلاح خودی رو هم میبینیم. آرمیتا و خبررسانی درباره اتفاقات منجر به کشته شدنش هم نمود ملموس همین رویکرد و واضح‌تر دیده میشه وقتی که کنار اتفاقات منجر به مرگ بسیجی‌ها و روایت و رویکرد حکومت در مقابل اونها گذاشته بشه.
ما سالهاست که شاهد این خشونت‌ها در مراسم‌های قربانیان سرکوب بودیم. آیا این ابتکار جمهوری اسلامی یا اساساً در سطح جهان مسبوق به سابقه بوده و سابقه داره؟
این شکل از روایتگری و در واقع برساختن واقعیت مخصوص این دوره زمانی تاریخی نیست. با جمهوری اسلامی شروع نشده، متأسفانه با جمهوری اسلامی هم به پایان نمی‌رسه. ما می‌تونیم از دو رویکرد سوگواری صحبت کنیم. یکی تأکید می‌کنه بر نیاز به رد شدن و کنار آمدن هرچه سریع‌تر با مرگ که رویکردیه که توی سرکوب‌های جمهوری اسلامی می‌بینیم، و دیگری تأکید مضاعف می‌کنه بر ارزش اون چیزی که از دست رفته. توی مطالعات تاریخی و فلسفی ما هانا آرنت از تئوریسین‌های سیستم‌های توتالیتر اشاره کرده که یکی از شاخصه‌های این گونه رژیم‌های توتالیتر دقیقاً این بوده که به قربانیان اجازه یادآوری و سوگواری داده نمی‌شده. و این شکل از سرکوب به شکل‌های مختلف توی حکومت‌های توتالیتر چین، روسیه، آلمان، رومانی و غیره هم دیده شده. این شکل از سرکوب رو میشه یک جور تجاوز به خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی قلمداد کرد که در بطن خودش به دنبال نابودی و فرهنگ هویت یک جامعه است. با قطع کردن ارتباط بین گذشته و آینده، چون که بخش بزرگی از جامعه نمیتونن با اطمینان از اتفاقات تاریخی صحبت کنن، این ممنوعیت یادآوری و این شکل از سرکوب میتونه در آینده با نامفهوم شدن بخشی از هویت تاریخی جامعه همراه باشه. و این اتفاقیه که متاسفانه ما همین الان به واسطه شکل خاصی از روایتگری ایدئولوژیک و ممنوعیت و جرم‌انگاری روایت‌های دیگه باهاش درگیر هستیم که جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته این نتیجه رو به ثمر رسوند. کننده که بخش قابل توجهی از مردم ایران توافق خیلی زیادی بر روند اتفاقات تاریخی مثل اتفاقاتی که منجر به انقلاب 57 و اتفاقات بعد از اون شد ندارن و این عدم توافق بر سر حقایق تاریخی خودش دامن میزنه به منازعات و مجادلات آینده و بنابراین از اونجایی که ما در زمان حالمون داریم با پیامدهای این شکل از سرکوب در گذشتمون زندگی میکنیم، تصور پیامدهای اون سرکوب در آینده خیلی برامون کار سختی نیست.
خشونتی که امروز یک شنبه در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند به وسیله نیروهای حکومتی بر شرکت کنندگان اعمال شد، رفتار جدیدی نبود و زمان استیلای جمهوری اسلامی بر ایران بارها و بارها تکرار شده است. موژان میردامادی، پژوهشگر فلسفه و فرهنگ، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. و ما همان گونه که در خبرها شنیدید، دادستان تهران به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای و نشر مطالب بدون سند علیه ترانه علی دوستی، مژگان ایلانلو، هنگامه قاضیانی، تخمینه رضای میلانی، امید توشه، سحر ولد بیگیان، مریم بوبانی و هانیه توسلی اعلام جرم کرده و برای اونها پرونده قضایی تشکیل داده. برای باز کردن این موضوع با علی مسله، خبرنگار حوزه فرهنگ و سینما همراه هستیم. آقای مسله، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و از شما در این باره بشنویم.
خواهش می‌کنم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان. ببینید، من این مطالبی که از این افرادی که اسم بردید رو اتفاقا دیروز خوندم، خیلی عجیبه، به خاطر اینکه مثلا خانم توسلی یک دلنوشته منتشر کرده بود، یا خانم بوبانی همینطور، خانم میلانی که اصلا فقط تسلیت گفته بود. اینکه بلافاصله شاید در کمتر از 24 ساعت برای این افراد دادستان تهران اعلام کنه پرونده تشکیل شده، یعنی اینکه حاکمیت به شدت درباره واکنش اهل فرهنگ و هنر و قلم نسبت به جان باختن آرمیتا گراوند حساسیت داره و این حساسیت از زمانی که در بیمارستان بستری شد وجود داشت. و این البته یک جنبه دیگه داره، اون هم ادامه موج فزاینده سرکوب اهل فرهنگ در جریان اعتراض‌های سال گذشته است. یعنی قبلا غافلگیر شدن، یک سال پیش مثلا همین موقع غافلگیر شدن از واکنش هنرمندان، حالا میبینیم که این در واقع حلقه محاصره رو مدام تنگ و تنگتر میکنن. یعنی اگه قبلا احضار میکردن به دلیل کنار گذاشتن حجاب اجباری یا نوشتن متنهای تند و تیز درباره حکومت، حالا به جایی رسیده که فقط در واقع سوگواری یا تسلیت گفتن درباره مرگ یک دختر نوجوان هم جرم محسوب میشه. و این نشون دهنده فضاییه که فضای امنیتی اطلاعاتیه که در یک سال و یک ماه گذشته تقریبا بر فرهنگ و هنر و به خصوص سینما حاکم شده. دلیلش هم همراهی هنرمندان با اعتراض‌های سال گذشته است. در واقع حکومت میخواد اینها رو به شدت و به سریع ترین شکل ممکن سرکوب کنه که دیگه کس دیگه‌ای هم حتی نیاد مثلا درباره چنین ماجراهایی تسلیت بگه. من فکر میکنم اینه ماجرا.
آقای مسله، گفته شده بود که بسیار از این هنرمندان دیگه اجازه کار ندارن، هنرمندان زن مد نظر هست، و اونها جواب داده بودن برخیشون که ما اصلا از اولی میخواستیم برگردیم بیایم سر کار و ترجیحاً دیگه کار نخواهند کرد. اما موج جدید احضارها و سختگیری ها بر هنرمندان، از دیدگاه شما چه پیامدهایی برای محصولات سینمایی و هنری خواهد داشت؟
ببینید، این چیزی نیست که من بگم، این چیزیه که مثلا حتی مقامات خانه سینما هم میگن، یا سینماگران به شکل پراکنده و انفرادی گفتن. اون هم اینه که جریان تولید محصولات فرهنگی هنری سینمایی به شکل در واقع محصولات جدی متوقف شده عملا. اون چیزی که مثلا در سینما بهش میگیم فیلم اجتماعی، و الان جریان تولید مثلا در سینما محدود شده به یک سری فیلم‌های عامه پسند عموما کمدی و یک سری آثار سفارشی و ایدئولوژیک. یعنی اساساً به نظر میرسه که جمهوری اسلامی قید سینمای جدی و در یک مرحله بالاتر محصولات فرهنگی هنری جدی رو زده. ما فقط به سینما هم محدود نیست، خبرهایی که از مثلا حوزه نشر میرسه یا درباره موسیقی، ظاهرا میگن همه کنسرت بذارن، ولی مثلا دیدیم درباره آقای علیرضا قربانی چه اتفاقی افتاد به خاطر یک نوازنده زن. یعنی ببینید به طور کلی هر جریان جدی و صاحب تفکر به دلیل اینکه موزه اجتماعی سیاسی داره از نظر جمهوری اسلامی دیگه قرار نیست ادامه پیدا بکنه، و به همین دلیل که مثلا بازیگران زن ممنوع کار میشن، مجوز داده نمیشه به فیلم‌های اجتماعی، در واقع در حوزه ادبیات و نشر سانسور تشدید میشه، و از هر طرف که شما نگاه بکنید به ماجرا در واقع پرده ها فرو افتاده و این شکافی که بین هنرمندان و حاکمیت جمهوری اسلامی به مدت 14 ادامه داشته الان وارد یک مرحله جدیدی شده و دیگه خیلی بیرودرواسی و بدون شرم و حیا سانسور میکنن، سرکوب میکنن و میخوان فضای خفقان ایجاد کنن و صداها رو خاموش کنن.
سپاسگزارم. با علی مصلح خبرنگار حوزه فرهنگ و سینما همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
موج جدید اخراج اساتید در دانشگاه‌های ایران که از آغاز اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی شروع شد، حالا شدت گرفته است. حذف، اخراج و تعلیق استادان دانشگاه در ایران در حالی صورت می‌گیرد که در یک سال اخیر سرکوب دانشجویان ادامه داشته و بسیاری از آنها به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری با جریمه‌های انضباطی سنگین مواجه شدند. در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی، دانشگاه‌های ایران از جمله دانشگاه تهران از کانون‌های اصلی اعتراضات بوده. جزئیات بیشتر را از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
از این بی‌حسی خودم در حیرتم، از شوق و ذوق و عشقی که در من بود برای حضور در کلاس‌های دانشگاه علامه تا این بی‌حسی مطلق وقت خواندن نامه اخراج. این دلنوشته علی احمدی، استاد و عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است که خبر اخراج خود از دانشگاه علامه را در روز یکشنبه هفتم آبان ماه رسانه ای کرده است. آقای احمدی در ادامه نوشته آنقدر خبر تعلیق، احضار و اخراج اساتید را شنیدم، آنقدر این رنج دست کشیدن و دست حسرت بر پیشانی زدن تکرار شد که دیگه وقتی نوبت به خودم رسید سر شدم. او در پایان نوشته اما این پایان راه نیست و هزار باده نخورده در رگ تاک است. آقای احمدی در حالی از اخراج خود خبر داده است که موج جدید دستگیری، اخراج، تعلیق و فشارهای امنیتی چند جانبه به دانشجویان و استادان در شهرهای مختلف به ویژه دانشگاه‌های پایتخت ادامه دارد. همزمان در روز یک شنبه هفتم آبان ماه به گزارش انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها حکم تعلیق و قطع همکاری دکتر زهرا احمدی نژاد، استاد گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه تهران صادر و به او ابلاغ شد. بر اساس این گزارش امضای بیانیه در حمایت از دانشجویان معترض و اعتراض به برخورد با اساتید و همچنین اعتراض او به مسمومیت‌های زنجیره‌ای مدارس دخترانه از جمله مواردی است که موجب شده که این استاد با سابقه حکم تعلیق از کار را دریافت کند. بهروز چمنآرا، استاد زبان و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان که 13 شهریور ماه 1402 حکم اخراجش را تلفنی به او ابلاغ کردند، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به این موج اخراج ها میگوید حکومت به دنبال خالص سازی دانشگاه است.
الان بهتر از واژه خالص سازی استفاده بکنیم، چون پاک سازی دانشگاه خودش نهادن پاکه، ولی اینا میخوان خالص شبیه به اون چیزی بشن که خودشون میخوان، با اون چیزی که اونها میخوان در واقع استیصال کامل و تسلیم کامل آکادمیا، دانشگاه در ایران در برابر خواست قدرت و در راستای تصمیم های حاکمیته، و این چیزی که دانشگاه محال این شکلی بشه. اما سازوکارهایی داره که اینها دارن دنبال میکنن برای خفه کردن صداها. خب خیلی ها رو میشه با پول خرید، خیلی ها رو میشه با تعهدهای ترسون، خیلی ها رو میشه احکام استخدامیشون رو گروگان گرفت، ولی خیلی ها رو دیگه نمیشه کارش کرد، مجبورن به هر دلیلی به یه شکلی اینها رو یا بیرون بکنن یا بدن توسط نیروهای حاکمیتی که پاپوش درست بشه اینها رو زندانی بکنن، مشکلات اخلاقی رو در روبروشون قرار بدن یا درگیرشون بکنن به واسطه پرستوهایی و اینها رو کلن از دایره بیرون بکنن. به نظر من حاکمیت در حال حاضر بزرگترین معضلی که به شکل جدی عنوان صدای مخالف حاکمیتی در ایران داره میبینه دانشگاه است.